بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلاة تسلیم، روز شنبه 27 آبان ماه 1385، مطابق با 26 شوال المکرم 1427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر. بله، از شرط که روایات و اخباری که استدلال شد برای وجوب تسلیم قرائت کردیم، حدوداً 8 روایت داشتیم که از استفاده وجوب تسلیم میشد در اخبار و سنت قولیه که بالقول خواستیم تمسک کنیم. 8 روایت رو تقریباً محضرتون تقدیم داشتیم که اولین روایتش هم روایت مرسلی است که معروف بین الاصحاب بود، که دارد که الصلات اول تعبیر میکنه الصلات و تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. اینو روایتی که اول مشهوره و از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و مرحوم صدوق رحمت الله علیه در من لا یحضر نقل کرده به نام امیر المومنین علیه السلام. روایت خب خیلی نقل شده، در هدایه نقل شده، تا تهذیب مرحوم شیخ نقل شده، این روایت رو بیان کردند با روایات دیگری که قرائت کردیم. حالا نحوهی که به این روایات استدلال شده، آقایون میخوان بگن که این روایت میشه روش عمل بکنیم، که روایت همین امیرالمومنین علیه السلام این قابلیت عمل رو داره. چرا؟ برای اینکه درسته که روایت به صورت ارساله، ولی اینجور نیست هر روایت مرسلی رو انسان رد بکنه بگه درست نیست. چرا؟ چون بسا در بعضی جاها روایت مرسل از اخباریست که قطعی و صدوره، یعنی مقتوع صدوری که مسلم از امام علیه السلام صادر شده، و چون مسلم صدورش اینه که گاهی دیگه سند رو ذکر نمی کنن. عدم ذکر سند نه از باب اینه که این ضعف ارسالی داره، بلکه از باب اینه که چون خیلی براشون مسلمه که اینا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، این جزء ارسال مسلماتی که گاهی سند آورده نمیشه، که شاید از جمله اونا همین روایت باشه، زیرا این روایت خیلی مشهور و متداول بین الاصحابه، حتی نه تنها شیعه، حتی اهل سنت هم این روایت رو به خودشون نقل کردن. در کلام اهل سنت هم میبینیم همینجور گفتن نماز تکبیر اولشه و سلام هم آخر و تحلیلشه، یعنی تا به این حد. وقت ما از شواهدی که در مسئله به دست میاریم که این روایت صادر عن المعصومه، یکی از شواهد و قرائنش اینه که بعضی از علمای پیشین بودن، از قدمای اصحاب ما، که اینها به روایات قطعی و صدور فقط عمل میکردن، یعنی حتی به خبر واحد هم عمل نمیکنن، خبر واحد رو هم حجت نمی‌دونن. اینا به روایاتی عمل می‌کردن و تمسک می‌کردن، استدلال می‌کردن که قطعی و صدور باشه، مثل مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه، مرحوم سید ابوالمکارم زهره. اینا از کسانی هستن که در کتاباشون اخبار مقطوع الصدور رو می‌آوردن، نه هر روایتی، روایتی که یقینی به صدورش باشه، تا خبر واحد رو نمی آورده. این وقت ما میبینیم مثل سید، مثل ابوالمکارم، که اینا جزء اینایی هستن که مصنفاتی هستن که مصنفی هستن که هیچ وقت اخبار عادی رو نمیارن، و این روایت اونا نقل کردن در کتاباشون، همین روایتی که تحریم و حد تکبیر و تسلیم و حد تحلیم و حد تسلیم رو مرحوم سید نقل کرده، مرحوم ابوالمکارم نقل کرده. از این معلوم میشه که یه چیزی بوده که این جز مسلمات بوده، ارسالش مضر نبوده، ولی آقایی که به خبر واحد مسند عمل نمی کنه و بیاد به مرسل عمل کنه نمیشه که. خوبه دیگه، من همین میخوام. بنابراین بگیم شاید اینا جز شواهد باشه، جز قرائنی معلوم میشه روایت مقطوع الصدور بوده، یعنی این گونه افرادی که هیچ وقت به روایت مسند واحد عمل نمی کنن و این وضعشون آوردن تو کتابشون، استدلال کردن به این که سلام مثلا واجبه. ما چگونه میتونیم بگیم ارسالش مثلا ضرر میزنه و بیا بگیم نه چون روایت مرسله پس بذاریدش کنار؟ نمیشه گذاشت کنار. و قرینه دیگری که باز داره به این که اینجا این روایت مرسل با مرسلهای دیگه فرق میکنه اینه که مرحوم صدوق رحمت الله علیه این روایت معروف رو ذکر کرده در من لا یحضر. مرحوم صدوق در من لا یحضرشون این روایت رو نقل کرده و بعد اونجا در من لا یحضر الفقه میگه قال امیر المؤمنین علیه السلام، چون فرموده قال امیر. وقت درباره مرحوم صدوق آیین فقها مشهور بینشون که فرمودن هر جا مرحوم صدوق اگر روایت رو مستقیم نسبت به امام بده بیاد بگه قال صادق علیه السلام، قال امیر المومنی علیه، این مستند مستقیم به امام نسبت داد، مطمئن باشید که اون روایت صدورش برای صدوق مسلمه، قطعی صدور برای صدوقه. چرا؟ که اگر روایت برایش مسلم نباشه ایشون جزمن به امام نسبت نمیده، بگه روحیه داریم در من لا یحضر، خیلی داریم جای بگه روحیه عن صادق علیه السلام، روحیه عن امیر المومنی. خودشون هم در اول من لا یحضر تعهد سپردن که فرمودن من روایاتی را در اینجا نقل می کنم که متعهد هستن به اون روایت ها عمل بشه و می دونم مطمئنم، مخصوصا اونهایی که جزمن نسبت داده باشه. پس از این که باز این روایت را می بینیم صدوق جزمن نسبت داده به امام به صورت رویه نقل نکرده، این معلوم میشه نمیشه الا این که مثل همون باشه. پس معلوم میشه صدوق هم رحمت الله علیه برایش مسلم بوده که این روایت از امام و معصوم صادر شده، چون مسلم بوده ایشون این آمده بیان کرده. بالاتر بگم قرینه سوم این اندازه این روایت در بین اصحاب ما مسلم بود و این تلقیه به قبول شده بوده، اینقدر این مطلب مهم بود که حتی بعضی از اصحاب ما گمان کردن، ظنی پیدا کردن که این روایت مال اهل سنته، روایت عامی هست، از اهل سنت رسیده، از طرق اونهاست و این روایت آوردن تو کتابشون رد بر عامه، چون عامه سلام رو واجب نمیدونن، میگن تحلیل منحصر به سلام نیست، تحلیل سلام هم به سلام میتونه باشه و هم به غیر سلام سایر منافیات. علمای ما این روایت رو آوردن در کتبشون به گمانی که این روایت اصلا مال خود عامه است، از طرق عامه است، این آوردن ردن علیهم و عامه بگن آی عامه شما چه حق دارید که بگید تحلیل رو به غیر سلام هم میشه، در حالی که خودتون این روایت رو نقل کردید که فرمودن به این که نماز تحریمش تکبیر است و تحلیلش سلام. یعنی به قدری روایت جا افتاده بوده که عده از اصحاب ما چنین گمانی کردن که این روایت که نه عامی است و رد بر عام میکردن، که به وسیله این روایت گفتن باید بگید سلام واجبه. البته این گمان اصحاب کملطفی بوده، این گمان کملطفیه، نه این روایت مال خاصه است، مال خودمونه، تا طرق عامه نیست، از طرق خاصه خودمون نقل شده، ولی میخوام بگم به قدری جا افتاده بوده که تا به این اندازه که این گمان برشون پیش آمده. ولذا میبینیم این روایت رو آیین بعضی اصحاب توصیل به شهرت کردن، فبودن روایتی که مشهور بین الاصحابه، وصف توصیل به شهرت، فبودن روایتی که مشهور بین الاصحاب، بلکه علامه رحمت الله علیه در منتها فبوده این روایت را مما تلقحت قل امته بالقبول، خب علامه تو منتها میگه میفهمه روایت است که تلقحت قل امه بالقبول، این روایت قل امتان ما همه قبولش کردن و نقله قل خاص و عام، فبوده این روایت را هم خاصه نقل کردن هم عامه نقل کردن، همه شون این روایت رو بیان کردن. اینها یک سلسله شواهد و قرائنی هست در مسئله که ارسال روایت نباید ما رو دوچار سرگردانی و حیران کنه که آقا این روایت مرسل است و ما چگونه میتونیم به او عمل کنیم. ارسال روایت اینجا ضرری به ما نمیرسونه، جز ارسال مسلماته. ولذا اون فرمایشاتی که مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه در مستند کردن به اینکه ارسال اینجا ما رو نمیتونیم کاری بکنیم، بگیم ارسال در اینجا ضرر نمیرسونه، همه جا ارسال مضر نیست، اینجایی که قرائن و شواهد صدور نباشه، اما در جایی که قرائن و شواهد صدور کافیه. یا میفرماین مثلا بله خب آقای صدوق میگه من یقین دارم، به ما چه مربوطه؟ این که نمیشه. اگر یک کسی شخصیتی که مورد قبول همه ماست و اون مسلمن روایت غیر صادره، نمیگه از امام صادر شده، این مسلم شواهد و قرائن براش بوده که این از امام صادر شده، این مقدار تلقی حجت بر اون میشه، یعنی که انهو برای ما هست که دیگه این روایت صادر شده باشه به وسیله نقل این بزرگوار. نمیشه گفت که این بزرگوار خودش گفت، خودش گفت چیه؟ ایشون هم یک فقیه، علی کل حال با این روایت میاد فتوا میده، پس معلوم میشه که اگر ایشون در من لا یحضر فرموده هر جایی که من روایت رو به خود امام نسبت دادم، بدانید که این روایت 100% صادر شده و ما پای اون روایت متعهد هستم، ما اینو قبول میکنیم. همینطوری که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در درسشون فرمود مرضیات صدوق مورد قبول علما شیعه است. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله چون ایشون خیلی رجالی بودن، خیلی ایشون در رجال مشابهت قوی داشتن، ایشون فرمود مرضیات صدوق مورد قبول علما شیعه است، هر روایتی که صدوق او رو قبول کرده باشه ما اون روایت رو قبول میکنیم و او رو میتونیم مدرک فتوای خودمون قرار بدیم، مگر اینکه روایت معارضی براش باشه، به وسیله معارضات اقوا بخواد دست ازش برداره، این مطلب اجتهادی است، ایرادی نداره، معارض اقوا که باشه چه اشکالی داره، اون ایرادی نداره. بنابراین پس این ارسال روایت ما را به وحشت نندازه، روایت از نظر خودش سندن بلا اشکاله. حالا اگر شما پاره به صفر بزنید و بگید که نه ما روایت خلاصه مرسل است و ارسال به درد ما نمیخورد، حالا صدوق هم قبول کرده، به ما چی مربوطه؟ خودش مجتهدی بوده، بعد مجتهد خودم هستم، من چیکار به صدوق دارم؟ بیایی بگید من باید بیم، ما میگیم روایت مرسله، خیلی روایت مرسله، چشم روایت کنار بذاریمش، چشم ما برخوردم کنار بذاریم، اینجور نیست که ما دلیل ما فقط منحصر به این روایت باشیم که ما بخوام اینجا عاجز بشیم الان تو خونه بشینیم و دست از حرف ما برداریم بریم به نه، ما 7-8 روایت دیگر داریم، 7 روایت متعدد که از اون روایات کاملا استفاده میشه که سلام دادن واجبه. همونطوری که من اینجا اشاره کردم حضرت سوال کرده انما وجب التسلیم فی السلام، سوال کرده حضرت چرا سلام در نماز واجب شده؟ این انما وجبه، چرا واجب شده این نماز؟ و حضرت بیان کرد علتش اینه. از روایاتی که داریم این 6-7 روایات کاملا برمیاد بین که این روایت منوش سلام واجب بوده. علتهایی که بیان شده، کیفیتهایی که بیان شده، لسان روایت جوری نشان میده که انه سلام مفروغ الامر بوده که واجبه، باید آورده بشه. رفتن سراغ این که خدا چرا اینو واجب کرده، این کیفیت سوال سائلی میرسونه که این جا افتاده بوده. برای همه میزه که باید تو نماز سلام واله، که از بزرگان خدا رحمتش کنه، در قید حیات نیست که من حالا بخوام، به رحمت خدا رفته، یکی از بزرگان میگفت که اصلا از روایات برمیاد نه تنها تو نماز واجب سلام لازمه، تو نماز نافله هم سلام لازمه. چرا؟ برای که نسبت به صلات داده. گفته این نماز وجبه، چرا نماز وجبه تسلیم و فی صلات؟ چی نگفته صلات واجب؟ فی صلات بعد معلوم میشه نماز نافله هم اگر بخوای بخونی باید حتما سلام بدی. وجوبه به قول آقای تعلیقی ها، مثل وضو گرفتن، نماز نافله رو میشه به وضو خوان؟ نه، برای نافله وضو لازمه؟ بله بله، تا وضو نگیری نماز میشه بخونی؟ آه نافله است، باشه نافله، شرطش وضو داشتنی. وجوبه به قول آقای تعلیقی در تعلیق موضوع، معلوم میشه سلام در نافله واجبه در صورتی که بخوای نافله بخونی. اگه بخوای بخونی بی سلام نمیشه. بزرگ خدا رحمتشان کنه، بعضی ها زمان نه تنها این روایات میرسونه که در نماز فریضه واجبه، بلکه لا یکبات بینگه بگیم نماز نافله هم سلام برش واجب باشه، چون عنوان سلاته که چرا واجب شده در نماز، یا در عبارت ملاحظه فرمودی تحریم و حد تکبیر تحلیل های مثلا سلات اسم نماز واجب ها رسمه بوده. نماز چرا اینجوریه؟ فهمودن چون تحریم تکبیر، اونم تحریم، منظورم این. بنابراین ما میگیم حالا برفض اگر این روایت مرسلم مولا امیر المومنی سلام الله علیه را نفذیریم، اخبار متعددی و کثیره که یا به حد تواتر است یا لااقل استفاضه است. حالا اگه به حد تواتر هم نباشه، تازه 7 روایت رو دیگه آقایی متواتر میدونن، اگر لااقل اگر تواتر نباشه که استفاضه هست، استفاده شد دیگه مسئله مشکل نیست. آقا بیاید بگید این اخباری که همه 6-7 داریم همهشون در روادشون بعضی هاشون ضعف داره، همهشون یه روایشون ضعیف باشه، مگه تواتر اجمالی شما در علم رجال خودتون به ما یاد دادی؟ مگه تواتر آیون میگن 3 اسمه، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. یک چیزی که گاهی نقطه در چند تا نقل بیاد، مثل در خیبر امیر مومنی گه جا کند، میگن در خیبر امیر مومنی جا کنده شده، بله، میگه با دست مبارک اینو کند. خب این میرسونه شجاعت امیر مومنی رو دیگه، وقتی میگه در چند تا نقل روایت نقل کرده این آقا نقل کرده، این آقا بالا رو روایت متعدد شد، این آقا نقل کرده، این آقا نقل کرده، این آقا میشه تواتر دیگه. میگن مکه موجودان، بله، به چه دلیل؟ میگه شما رفتی مکه رو دیدی؟ یعنی میخواد ببینم که با وقت میبینم آقا میگه رفتی چند نفر داره میگن، حالا بعد اون طرف میگه داره میگه فاسقه، شرابخور باشه، فاسق ها رفته مکه رو دیده آمده. خب این میگن اشکال نداره، تواتر در مضمون، تواتر در اجمال، تواتر در معنا، این همه ما داریم. تواتر لازم نیست که لفظی باشه، یه لفظ واحد رو همه نقل میکنن عین اون لفظ رو میشه تواتر لفظی. یه موقع نگاه کنید لفظ واحد نمیگن ولی همه مضمون میرسونن، میگن شجاعت علی مسلم، میگن نعم به چی؟ به تواتر. و به تواتر چی؟ یعنی همه اخبار سوری بودن علی شجاع اونش، نه ممکنه هر کدوم یه قصه از علی اونی نقل کردن که یفید و شجاعت مثلا، خب کافیه دیگه، چی رو قدسان؟ برای تواتر در اینجا یا استفاضه، لزوم نداره استفاضه و تواتر لفظی باشه، ولو تواتر بل اجمال، تواتر معنوی، این همه کفایت میکنه دیگه. وقتی ما 7 روایت داریم، ولو سند بعضیاشو به سهل ابن زیاد هم ضعیف باشه، و بنده خودم گفتم سهل ابن زیاد و آدمی جزوی که درش فیه کلام باشه، حالا طوری نیست، ما دیعت رو آوردن نقل کردن، حالا اونم بفر ضعیف باشه باشه، چه منافاتی داره؟ پس برابر این تواتر این اخبار و استفاضه این روایات هم کمک میده روایت مرسل را، اینم کمک اونها میشه که اگر دست ما هم از اون روایت مرسل کوتاه بشه به واسطه ارسال، ما میتونیم با این اخبار دیگه‌ای که در اینجا داریم و مضامینشون قریب الافق با هم بودن استفاده کنیم به این که سلام واجبه. خب اینها که از نظر سند، پس مشکلتون از نظر روایات سند نباشه، نیاد سراغ سند، آقا سند کدوم روایت درسته، ما یک سند صحیح نداریم که بعضی ها اشکال کردن. نه، که مرحوم اردبیل رحمت الله علیه و شاگردشون مرحوم صاحب مداره یک اشکالشون در سند بوده، همین اسناد از نظر ارسالی که خدمتون عرض کردن، که اینو ما به نظر ما مشکل نیست و راه استدلال موجوده و اشکالی هم به نظر ما نمیاد. ارسال اشکال سندی رو مرحوم آیت الله خویی قبول میکنه، ولی اشکال متن رو مرحوم آیت الله خویی زیربار نمیره، میگه اشکال آیون از نظر سند رو من قبول دارم، این روایت قابل عمل نیست، ولی کن اگر آیون از سندش مشکلی نداشته باشن، دلالت این اخبار خیلی خوبه، دلالت بر این معنا داره که وجوب سلام سلام واجبه. اما در دلالت مرحوم آقای اردبیلی رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه الشریف و همچنین صاحب مدارک و بعضی از اصحابی که از متأخرین پیرو این بزرگواران هستن، میگن این روایات از نظر دلالت هم محل اشکاله. چرا؟ برای خاطر این که روایت دیگه میگه که صلات چیه؟ میگه تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. تحریمش تکبیر و احرامی، تحلیلش سلامی. اینجا از نظر ادبی چیه باید ترکیب بشه؟ اگر بخوایم اینو از نظر ادبی ترکیبش بکنیم، تضییع ترکیب، چی میشه مبتدا، چی میشه خبر؟ این عبارت که از امام رسیده، تحریم و حد تکبیر، تحلیل و حد تسلیم، این چی مبتدای چی خبره؟ خب اگر به صورت ظاهر نگاه بکنی که ظاهرش اینجوری نشون میده، تحریم بگیم مبتدا باشه، تکبیر خبر باشه، تحلیلها مبتدا باشه، از تسلیم بشه خبر. بله دیگه، تجزیه ترکیب کنیم اینجوری میشه دیگه. خب آیون علم نه یادتونه، متول یادتونه، خواندید متول یا نخوندید؟ تو متول در علم نفس سوال اینه، اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه شد، اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه بشه، هم مبتدا معرفه باشه هم خبر، اینجا آیا جایی است که مبتدا جلو باشه و خبر بعد، یا اینکه خبر جلو بیفت و مبتدا متأخر بشه؟ سوال این در علم ادبی چی میگن نحات نحویین در اینو چی گفتن؟ اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه شد، آیا یجب و تقدیم الابتدا مبتدا علی الخبر، یا یجب و تبدیل الخبر علی المبتدا؟ این سوالی باید معلوم بشه. مغنی هم اگر آیه خونده باشن، در مغنی باب رابع هم اینجا رو خیلی خدا رحمت شون کنه، اونایی که اهل حقیقتند و اونایی که زحمت کشیدند و انشاءالله اهل نجاتند، خدا درجاتشون عالیست متعالی کنه، زحمت کشیدند برای اونجا هم در مغنی هم این مطلب عنوان شده که یه بودو میگه القائم زیدون، میگه القائم زیدون، یه میگه میگه زیدون القائم، این دوتا با هم فرق میکنه. اگه بگی زیدون القائم یا زیدون قائم، اما اگه بگی القائم زیدون، این چی میشه؟ میگن القائم زیدون، اگه یادتون باشه در مغنی هم میگه یحتمل این که قائم خبر مقدم باشه، زید مبتدا مؤخر باشه. اگر القائم بگیم خبر مقدمه، زید مبتدا مؤخر، این حصره. چرا؟ التمیم ما هو حق و تأخیر چی؟ یفید الحس. این عبارتشون معروف علما علم نقی قاعده کل میان میان التقدیم فی ما هو حق و تأخیر یفید الحس، جلو افتادنی چی دیگه باید عقب بیفته، این جلو بیفته نتیجه چی میده؟ پس میشه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد چیه؟ میگن از باب هست. چرا؟ برای اینجا ایاک یعنی خدایا من تو را می‌پرستم. این که انو ایاک نعبد، ایاک جاش بد بودا، توجه داری چی میخوام بگم؟ ولی ایاک افتاده جلو، آمده جلو. ایاک نعبد یعنی فقط تو را می‌پرستم و ایاک نستعین فقط از تو کمک میخوام. این میگن چرا؟ میگن تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر. درست جانم؟ اما اگه بگید نه مبتدا به جای خودش نشسته، خبرم به جای خودش نشسته، حس به دیگه در کار نشه. درسته؟ وقت مفید حکم اخباریه، فقط داره خبر میده، منظور خبر دادنه. بفرمایید ایها الفضلاء الکرام الحاضرین فی درسنا، بفرمایید اینجا جزء کدوماست؟ اینجایی که میگه تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، کی خبره کی مفتداست؟ اینجا باید روشن کنیم. آیا اولا بگیم هر دو معرفن، هم مفتدا خبر هر دو معرفن یا نه یکیش معرفه دوتاش من بدومه؟ هر دو معرفه هستن، هم مبتدا و هم خبر یا نه؟ میگه بله بله هر دو معرفه هست. چطور هر دو معرفه هست؟ یکی معرفتش به الف و لام میشه التسلیم، التکبیر. الف و لام تعریفه دیگه، التکبیر التسلیم. درست آقا جان؟ یکی معرفتش چیه؟ از رای اضافه. اضافه به چی؟ اضافه به زمین. اگر یه چیزی اضافه به زمین شد علامت معرفت دیگه. اینجا میگه چی؟ تحلیلها تحریمها. درست آقا؟ پس تحریم و تحلیل هر دو مضاف، هر مضاف نیستن، اضافه شده به چی؟ به زمین. لفظ مضاف به زمین کسب تعریف میکنه دیگه، معرفه میشه، معرفه. پس اینجا هر کدوم اسم دست معارک بش بذاری، چه تحریم چه تحلیل چه صلاح چه تکبیر، هر چون معرفه هستن، همشون معرفه. درسته؟ حالا که معرفه شد بفرمایید کدام مبتداست کدام خبره؟ آیا تحلیل مبتداست از تسلیم خبره، تحریم مبتدا از تکبیر خبره، یا بالعکس؟ نه خب تحلیل مبتدا باشه تسلیم هم خبر باشه. اینجور تحلیل و آب تسلیم، تحلیل نماز چیه؟ سلام است. تحریمش چیه؟ تکبیر است. خب اگر اینطور شد پس میشه مبتدا، اگر مبتدا خبر شد بازم یفید الحصر یا نه لا یفید الحصر. مرحوم علامه بزرگوار ما علامه مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه با ما این چه لزومی داره که شما اینجا ازش استفاده حصر میکنید؟ عزیز من چرا این کار میکنید؟ حرفا چیه؟ خبر، خبر از مبتدا دادنی، خبر از مبتدا دادنی. گاهی نگاه میکنی خبر مساویه با مبتداست، گاهی نگاه میکنی اعم از مبتداست، گاهی نگاه میکنی اخص از مبتداست. آم خاصم این وحشه برادر. اگر شما به من گفتی زیدون قائمون، اگر گفتی زیدون قائمون، معنیش اینه که باید قیام با زید برابر باشی. کی گفته؟ ممکن آمه خواست میبرد باشه. زیدون قائمون یعنی چه؟ یعنی زید قد لا یکون قائمن و قد یکون قائمن، قیامن قد یکون زیدن و قد یکون غیر زید. این میشه آمه خواست میبرد دیگه. آمه خواست میبرد میشه زیدون قائمون، آمه خواست میبرد. چرا؟ ممکنه زید قائم باشه، قائم زید قائم نباشه. قیامن قائم ممکنه زید باشه، قائم ممکنه غیر زید باشه. بله آقا جان، من آقا خواستیم بچه همینه دیگه. مرحوم علامه مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که اینجا مبتدا و خبر عادی بگیر، عادی بگیر مبتدا بگو، تحلیل ها مبتدا، تسلیم هم میشه خبر. وقتی تجلی سجلیش خبر شد، نتیجه چیه؟ در باب مبتدا خبر لزوم نداره که حتما و حتما باید خبر نسبت به مبتدا یا مساوی باشه یا اعم، نه، ممکنه گاهی احس باشه مثل آب خاصه، ولی گاهی ممکنه اعم باشه، هیچی را نداره. پس بنابراین ازش انحصار در نمیام، هیچی انحصاری ازش در نمیاد، به رفع کلیه همینه دیگه. بعد دیگه اگه بخواد گفته بشه بگم جام هم گفته بشه. بنابراین ایشون میفرمایند به نظر بنده آیون کمبوتی گردن که آمدن این بیان کردن، در حالی که نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم. چرا؟ چون اینجا یه خصوصیتی داره که ولی مبتدا خبر رو هم عادی بگیریم، ولی عادی بگیریم فرق میکنه با زیدون قائم. دقت کنید اشتراع یه ذره ظرافت، دقت کنید تو قاعده ادبی برم، در اینجا خود ایشون به نظر ما کملاتی کرده. چرا؟ چون در مثل زیدون قائمون، حالا اونجا رو ما بپذیریم بگیم اسناد فل جمله کافیه، دوام ازش در نمیاد، یعنی همین که زید ایستاده، حالا دائما ایستاده یا دائما ازش در نمیاد، زید ایستاده است، زید ایستاده. یا بگیم حیوان متحرکون کاتب، اوبر زیدون متحرکون کاتب، الان متحرک حساب بکنیم این اهم از اونه. الان این حدون حیوان متحرک و حیوان اهم از متحرکه، حیوان اهم از کاتبه، اینجا الان مبتدا اهم از خبر شده. حالا اینجا مسئله ما این مشکلی داره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که این مضاف چیکار کنیم؟ مضاف تحلیل اضافه شده به ها، مراد از ها هم صلات مستر مضاف. مستر مضاف اگر به یه چیزی متعلق شد، اونجا دیگه عنوانش عوض میشه، مثل بگید که ضرب الامیر شدیدون. اگر گفت ضرب الامیر شدیدون، این چی ازش در میاد؟ بیاد بگه که نومی فلی اکلی فنهار، این ازش چی برمیاد؟ این میخواد اخبار در حصر بده، غذا خوردن من در روزه، خوابیدن من در شبه، یعنی من شبا میخوابم، ظاهرش اینه که ما روز نمیخوابم، ظاهر شیره غذا آدم شد نوز میخورم، یعنی من شبا غذا نمیخورم. ضرب الامیر شدید، یعنی من میشه باید مقابل دیگران داره میسونه، آه این ضرب شدید فقط مال امیر من میشه شدیده. خیلی اضافه مستر به یک متعلق یدل علی انحصار. چرا؟ چون طبیعت مرسله رو داره خودش جمع میکنه، طبیعت مرسله آزاد همه رو. اینجا میگه تحلیل، تحلیل چی؟ تحلیل و صلات با چیه؟ با صلات. تحلیل و صلات نماز اگر میخوای ازش آزاد بشی و تحلیل بشی، محل کسی آقا محلله صلات. این حصر رو میرسونه از باب اضافه مصدر مضاف الی ضمیر یفید الحد. این حالا برای اون مبتدا باشه اشکالی نداره، بیا بگو تحلیل و مبتدا از تصمیم هم خبر باشه. پس اینجا باید بگیم خبر برابر با مبتدا باشه در مستان، یعنی آن چرا که میتونه محلل باشه چیه؟ سلام. از این حساب در میاد لخصوصیت فی المعنا. حالا سوا اون قلنا از تحلیل و بگیم مبتدا و تصمیم خبرون، او بالعکس بگیم که دیگه چه بهتر، اگه اون دیگه خبر مقدم بگیم خیلی عالی میشه. امروز دست بستتونه دیگه. صلی الله علی محمد.